داسی چطوری با سلطه فرهنگی میتونه مبارزه بکنه؟ خیلی کوتاه در حد چند دقیقه ممنون میشم.
ببینید، راه ورود هر بیگانه‌ای به هر عنوان، یعنی چه ورودش از طریق استیلای اقتصادی یا نظامی یا هر چیز دیگری، بیگمان کمان که خود کارشناسان و جامعه شناسان خودشون گفتن، مثلا آقای میشل فوکو گفته، دیگران گفتن، آنتونیو گرامشی گفته، راه تسلط بیگان از راه زبانه، یعنی فرهنگ. زبان فارسیه. حتی بعضی ها میگن که راه درست اندیشیدن و عقل سلیم داشتن درست سخن گفتنه، که این حالا مثلا بحث روانشناسی هم قابل اثبات هست.
حتی از مهز پزشکی هم همینطوره، یعنی کسی میخوان ببینه آسیب مغزی ندیده، جمله و کلمه بهش میدن، اگر درست بسازه میگن سالم مغزش.
حالا بحث اینجاست که چطوری زبان فارسی میتونه در مقابل استیلهای گوناگون مقاومت بکنه. ببینید، یه اندیشمند جمله جالبی داره که میگه حدود زبان من حدود جهان من است، که ما از همینجا اون بحث ایران فرهنگی رو هم داریم. حتی الان فرصت خیلی وارد بحث یادشونی بشه، حتی اون تعبیری که از ایرلند آرش هست، این آرش چی بوده تا کجا میرفته، نهایتا پژوهشگران به این رسیدن که این همون منظور زبان فارسی، زبان فارسی تا جایی که پر داشته مرز ایران بوده. بنابراین هر چقدر این زبان پاسداری بشه و گسترش رو نشر داده بشه، انگار که ما داریم مرزهای ایران رو گسترش میدیم، و هر چقدر این تضعیف بشه و عقب نشینی بکنه، راه برای ورود بیگانه باز میشه. بنابراین خیلی ارتباط مستقیم بین پاسداری از زبان فارسی و مقاومت در مقابل استیلای بیگانگان است.
دقیقا همینطوره. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر رسولی بزرگوار، از وقتی که در اختیار برنامه قرار دادید. خیلی استفاده کردیم، فیض بردیم از فرمایشات شما. اگر یک جمله پایانی ما رو مهمان کنید خیلی ممنون میشم. یک جمله، یک شعر ما رو مهمان کنید.
فارسی را پاس بداریم.
فارسی را پاس بداریم، چه جمله بزرگتر از این. خیلی ممنونم ازتون. زنده باشید. خدا نگهدارتون.
زوردی بهشت کتاب و بهار، درختی برآمد پر از برگ و بار، کتاب خوان ترین رهبر نامدار، شهیدی که شد باغبان دیار، به نسل جوان با افتخار، بخواندم فراوان در این روزگار، شما هم بخوانید از این چشم سار، که دانش بود بهترین یادگار، شما هم بخوانید از این چشم سار، که دانش بود بهترین یاد.
پایان نام خدای مهربان. باز هم سلام.
یکی از چیزایی که از معلمین عزیز و محترم انتظار میره این است که احساس هویت رو، هویت ایرانی و اسلامی رو، شخصیت ملی رو در کودکان این کشور باید زنده کنه. اینو حساسیه.
پسرتونم یکی از این آدمای خوبی که برای کشور اسلامی ما هم دفاع میکردن سردار سلیمانی بودن.
مسئله زبان مهمه، مسئله ملیت مهمه، مسئله پرچم مهمه، نشان مهمه. اینو حساسیه. بایستی این هویت شناسی ملی و شخصی را در دانش آموز زنده را موزنده باید به ایرانی بودن خودش افتخار کنه.
پایلامه ساعت 22:35 دقیقه همچنان با ویژه برنامه توپای جان برای ایران با شما هستیم. نمایشگاه بین الملل یک کتاب امسال به صورت مجازی برگزار شد. از 26 اردیبهشت ماه کار خودش را آغاز کرد تا 2 خرداد ماه هم همچنان برقراره. اما باقی کتاب اومد یک کار دیگه هم کرد و با برگزاری بخشی از این نمایشگاه کتاب در واقع اومد این امنیت فکری رو به کتاب دوستان و کتاب خانان و اهالی فکر و قلم داد که اینجا هم میتونید حضور داشته باشید و حضوری همدیگر رو ببینیم. خانم سمیه رحیمی همکار خوب گزارشگرمون گشت و گذاری داشتن در باغ کتاب که همین الان ارتباطمون باشون برقرار شده. میخواییم ببینیم چه خبر بوده باغ کتاب و حالا صحبتهای دیگه. درود بر شما خانم رحیمی عزیز، شبتون بخیر. خوش آمدید.
سلام بر شما و همه شنونده های عزیز رادیو ایران. بله از توضیحات خوب شما سپاسگزارم. من امروز باغ کتاب بودم، اردیبهشت کتاب در باغ کتاب در حال برگزاری هستش و توی قسمت های مختلف رفتم. اتفاقات خیلی زیبایی رو دیدم. خیلی از عزیزانی که همراه با خانواده با فرزندانشون برای تهیه کتاب مراجعه میکنن، قسمت های مختلف داره با سلیقه های مختلف، چه نوجوانان چه خانواده هایی که به هر حال میخوان برای فرزندان آیندهشون کتاب تهیه کنن یا برای کودکانشون میخوان کتاب تهیه کنن. کتاب های تخصصی تو حوزه های مختلف برای دانشجوها بود و توی فضای خود باغ کتاب که قدم میزدن دو تا نشست بر رونمایی از کتاب. یکی از کتاب ها کتابی بودست که روایت هایی که رزمندگان اسلام در جبهه و در شمال غرب ایران عزیز داشتن و اتفاقاتی که افتاده بود و جانفشانی هایی که کرده بودن به صورت کتاب در اومده بود. و یک کتاب دیگه که اتفاقا برای خودم خیلی جذاب بود به خاطر این که قصه این کتاب از دو روز آخر شهادت امام علی علیه السلام بود و به روایت پزشکی که ایشون رو میخواستن درمان کنن به صورت یک رمان نوشته شده بود. اثر که رو نمایی شد نامش هست اسیر با 3 نقطه. و با عزیزانی که نویسنده این کار بودن با ناشر این کتاب صحبت کردم و فکر میکنم که برای شنوندای عزیزمونم خالی از لطف نیست. نویسنده این کتاب جناب آقای احسان ناظم بکایی بودن و یه گفتگوی مختصر و مفیدی هم با ایشون داشتن.
خب حالا جدای از این که شما این زحمت رو کشیدید خانم رحیمی عزیز، فقط یک توضیح مختصر بفرمایید که دقیقاً باغ کتاب الان چه مسئولیتی رو بر عهده گرفته در برگزاری این نمایشگاه بین‌المللی و انشاءالله میریم که گزارشتون هم بشنویم.
باغ کتاب همیشه حتی در مدتی که نمایشگاه بین‌المللی هم نیست فعال هست.
بله.
اما این چند وقته، یعنی تقریباً بعد از این، با توجه به توصیه‌های فراوان رهبر شهیدمون که به جوان‌ترها، به خیلی از افراد مختلف گفته بودن که مطالعه کنید و کلید موفقیت ما، یکی از کلیدهای موفقیت ما مطالعه هست.
بله.
خیلی از عزیزانی که پای کار هستن، پرچم در دست،
بله،
میان باغ کتاب.
خیلی هم عالی.
می‌کنن و از اونجا به میدان میرن.
خیلی
ممنون. توی این رونمایی ها عزیزانی که تو باغ کتاب هستن خیلی از کسایی رو ببینن که
رو در رو
با یه چهره آفرین،
بله بله بسیار
عالی، با یه حس و حال خیلی خوبی در باغ کتاب حضور دارن و بعد از اون به حالا میادین یا جایی که خودشون مورد تجمعشون هست و علاقه من هستن مراجعه میکنن.
خیلی ممنونم از شما خانم سمیه رحیمی بزرگوار و عزیز. من فعلا از خدمت شما مرخص میشم تا گزارشتون رو بشنویم.
سپاسگزارم.
زنده باشید.
شما همراه هستم.
در خدمت شما هستیم.
شنونده های عزیز، اینجا تهران باغ کتاب اردیبهشت کتاب، مراسم رونمایی از کتاب اسیر، اسیر با سه نقطه. نویسنده این کتاب آقای ناظم بکایی هستند و با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین و جناب آقای محمد مهدی طباخیان قرار هستش که رونمایی بشه. آقای ناظم بکایی اینجا. آقا سلام، تبریک میگم.
سلام، خیلی ممنونم، لطف دارید.
لطف کنید خودتون رو برای شنونده های ما معرفی کنید.
من احسان ناظم بکایی هستم و
که قرار امشب از کتابتون رو نمایی کنن.
سالها تو حوزه رسانه و نگارش و اینا فعالیت داشتم و حالا این آخرین کاریه که کردم. یه در واقع اولین رمانم هست، یه رمان مذهبی تاریخیه و تا حد جنایی راجع به ساعت پایانی زندگی امام علی، در واقع کنکاش توی تاریخ هستش که قصه ترور امام علی در اون شب‌های سرد کوفه چه شکلی بوده و یه خود از نظر جنایی مورد بررسی قرار گرفته که چه علتهایی منجر به این ترور شده.
چرا اسیر باشته سه نقطه؟
اسم شخصیت اول کار اسیر ابن عمرو سکونی هستش که در واقع طبیبی هستش که به امام علی میگه که دیگه وصیت تو بکن و اینها، و از طرف دیگه اسیر در لغت هم به معنای جاودانگی و به معنای استمرار هست و اسیری هم به معنای حالت معنوی و حالت روحانیه. این یه چیز دو پهلو هستش در واقع.
کسانی که مثل شما هستن و هنوز از کتابشون رو نمایی نشده یا تازه رو نمایی میشه، قبلش دوستان و آشنایان و نزدیکان یه تبرقی کردن و چک نویسا رو یه نگاهی کردن در مورد شما. این اتفاق
حتما افتر... امینه به خاطر اینکه وقتی کتاب چاپ شه دیگه چاپ شده، ببینید میگن پزشکا اشتباهاتشون رو چال میکنن، نویسنده اشتباهاتشون رو چاپ میکنن. بنابراین با توجه به موضوع حساسی که بود، 5 مورخ این کار رو بررسی کردن، همزمان 3-4 نفر هم از نظر درامون رو بررسی کردن و تا جایی که میشد آدمای مختلفون رو خوندن.
مجموعه نظراتشون چی بود؟
فضای جدیدی بوده و اینکه بالاخره مورخ‌ها هم به عنوان مشاور اومدن توی این کارم جذاب بوده و درام کردن یه کار، اونم این کار حساسی راجع به امام علی، بالاخره سختی‌های خودشو داره، چون روایت تاریخ در واقع میشه گفتش که اونم از منظر شیعی و درام کردن سختی های خاصی خود شده.
سپاسگزارم، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. ایران امروز خیبر شکن و ذوالفقاری در دست عدالت. هر قلعه‌ای که به ستم بنا شده باشه، هر تهدیدی که خاک و آب ما رو هدف قرار بده، با قرش موشک‌های ما در میدان و حضور پرشور مردم در خیابان فرو خواهد ریخت. تا پای جان برای ایرانمان میمانیم و میدانیم که وطن یعنی پدر، مادر، نیاکان، به خون و خاک بستن، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجامی همیشه. ما با وطن معنا می‌یابیم. وطن تنها یک واژه نیست. وطن یعنی رگ‌های برآمده از غیرت و چشم‌های به انتظار پیشرفت. ایران، تو آن باغ سرسبزی هستی که حتی در کویرت گل امید می‌روید. شما هستیم با ادامه ویژه برنامه تاپای جان برای ایران و در این بخش ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای رضا فرخی، کارشناس مسائل سیاسی. درود بر شما آقای فرخی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو ایران. خوشحالیم که بودم در خدمت شما هستیم و میخوایم نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات و اتفاقاتی که در این چند ساعته بود.
بله حتما، ما سراپا گوشیم.
بله، ببینید قبل از اینکه اصلا حالا وارد این بررسی موضوع بشیم، باید یه چیزی هم اشاره کنیم. اونم این که ما شاهد یک روایت مخشوشی از این وضعیت فعلی در رسانه‌ها هستیم، هم پای خود روایت مخصوص ترامپ.
بله.
ببینید ما تو این چند روزه آکسیوس و نیویورک تایمز دو تا گزارش منتشر کرد. آکسیوس گفتش که قرار هستش که به زودی آمریکا در مورد حمله به ایران تصمیم بگیره، و از آن طرف هم نیویورک تایمز عنوان کرد که ما به زودی بحث حمله در مورد ایران رو به شکلی خواهیم داشت و گفت نیروهای آمریکایی و اسرائیلی دارن آماده میشن. امروز رویترز یک گزارش منتشر کرده و گفته که آمریکا در بحث تنش‌سازی و همچنین در بحث لغو تحریم‌ها از خودش نرمش به خرج داده. بعد حالا ترامپ توی همین چند دقیقه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم، چند دقیقه پیش یک اظهار نظری کرد و گفتش که حمله‌ای که قرار بود من به زودی انجام بدم، در تماسی که آره مسئولان قطعی داشتم، من این مسئله رو به تعویق انداختم. خب ببینید این موضوعی که از خود حالا اون ساختار بگوییم اطلاع رسانی ترامپ شکل گیره باعث شده که این فضا فضای مخشوشی باشه و خیلی همون روایت های نامعتبری رو ببینیم. آیا این مسئله بالا اینجوری بعضی ها تعبیرش میکنن که اینا جنگ رسانه‌ای از ترامپ، یعنی در واقع جنگ رسانه‌ای ترامپ و روانیشه؟ ببینید یه تعبیری اینه، ولی یه تعبیر دیگه شما میخوام به صحبت های دو تا از آدم های مهم این روزهای رسانه آمریکا اشاره کنم. یکی جان بولتونه، یک فرد جنگ طلب جمهوری خواهی که در متعاله جمهوری خانه بگم آنه نیره که مشاور اوباما بود، سمت های مختلف داشت، هر دوشون اومدن تو این چهر صحبت کردن و یه نکته یه گفتن که ترامپ در مورد ایران به شدت سردرگمه. یعنی و این چیزی که ما میبینیم ترامپ هر روز داره یه چیزی میگه و حالا میبینیم در بعضی از ساعت ها، مثلا به تعبیر برخی از رسانه از ساعت 10 شب به وقت واشنگتن تا ساعت 3 صبح به وقت اونجا داره 12-13 تا توییت منتشر میکنه، به خاطر جنگ روانی و رسانه‌ای فقط نیست، بلکه به خاطر اینه که خیلی داره سردرگم و خیلی هم کلافه است. ترامپ یه عادت روانشناختی هم داره که توی این مدل اثبات شده. اون اینه که اون چیزی که میگه یه جورایی میشود به چیزی که نیاز دارد تبدیلش کرد. مثلا میگوید ایران یک توافق سریع میخواد. خب این به خاطر اینکه خودش یک توافق سریع میخواد.
دقیقاً، بله بله.
آره، یعنی چیزهایی که در پشت پرده داره بهش فکر میکنه رو میاد برعکس میکنه، به شکلی در توییت میزنه. این یه تعبیر روانشناختی از ترامپ اینجوری روزا تو رسانه‌ها میبینید. برای همین الان میگه امشب مثلا امشب یه جایی گفته بود کرده بود و گفته بود اصلا دست ایرانی ها کلافه نیستم. چرا اینو گفته بود؟
چون کلافه شده.
آره، وال استریت ژورنال سه روز پیش گزارش منتشر کرد و گفتش که ترامپ به شدت از وضعیت فعلی کلافه است و میخواد تا قبل از جام جهانی به یک دستاورد سریع برسه. خب ببینید این اتفاقاتی که رخ داده و خود ترامپ هم با شما شاهدش هستیم باعث شده که او در تصمیم گیری در مورد جنگ، برخلاف این که امشب گفتش که آره من تصمیم خودم گرفته بودم، خیلی نامطمئن و دار بشه و خیلی همچنان بحث جنگ براش گزینه مطلوبی نباشه. هرچند که توی چند روزه ما بر اساس گزارشی که شبکه 13 اسرائیل داشت، نتانیاهو دو سه بار تماس گرفته با ترامپ، اما باید این ارجاع میوسط بدیم به روز چهارم جنگ. یه گزارشی در اون روزها وال استریت ژورنال منتشر کرد که جی دی وانس در تماسی که با نتانیاهو داشته عنوان کرده که تو به ترامپ رویا فروختی و تو ترامپ رو به این جنگ کشاندی.
بله.
یعنی جی دی وانس به عنوان یک فردی که میشود گفت در ساختار امروز کاخ سفید آدم تصمیم گیرنده است، آدم اثرگذاریه، بمیشه حالا که
تقریبا هم تندرو هست.
آره، جنگ به نتیجه نرسیده، جدی‌باز هم داره همچنان محتاطانه نگاه میکنه به عرصه جنگ دوباره.
بله بله.
یعنی اینطوری که اینطوری نیست که بگیم آقا الان کاخ سفید یک دست میگه آقا بحث حمله دوباره فلان این حرفا، ضمن اینکه حتی گزینه‌های مثل پیتکزیت مثل که وزیر دفاع اسرائیل و وزیر دفاع آمریکا خیلی که خیلی هم محکم صحبت میکرد توی این چند روزه، از بحث جنگ دوباره خیلی محتاطانه صحبت میکنه. ما مارکو روبیو داره میگه که ما برای اون گزینه دیپلماسی همچنان در مورد ایران در اولویت. من میخوام بگم که بحث اینجاست که جنگ دوباره برای آمریکا تصمیم گیریش بسیار برخلاف اینکه برخی از رسانه ها سعی میکنن دائم بگن آمریکا میخواد تصمیم بگیره. یه گزاره این وسط دارن بعضی از رسانه های آمریکایی منشن میکنن، اونم این که ایران داره هشدارهایی تو این چند روز صادر میکنه نسبت به کشورهای منطقه، ترامپ به این فکر میکنه که اگر میخواد کار دوباره انجام بده در همون منطقه تنگی هرمز باشه، نه اینکه دوباره به یک جنگ فراگیر کشیده بشه که ایران هم به حال فضا رو دوباره منطقه‌ای کنه. یعنی ترامپ میگن اگر بخواد کش کنه به چنین گزینه‌ای، شاید به احتمال زیاد مثلا بحث حمله نظامی رو در اون محدوده داشته باشه. خب
آقای فرخی، فقط من این پرانتز میانه صحبت‌های شما باز کنم. میتونید من به چه نتیجه رسیدم از صحبت‌های شما؟
بله بله.
به عنوان کسی که یک مخاطبه و فقط داره میشنوه اخبار سیاسی رو، ترامپ دقیقاً میخواد توپ رو بندازه تو زمین دیگران. توپ چیه؟ توپ این که من میخوام صلح بشه، من میخوام توافق انجام بشه، من میخوام از دست این شرایط نابسامان و بحرانی بیام بیرون که خودم ساختم برای خودم. توپو میندازه توی زمین کشورهای منطقه برای اینکه اونا بیان بگن بله ما گفتیم. اونا که نمیگن ما نگفتیم، میگن ما گفتیم، به خاطر اینکه به راحتی بتونه به این سامان برسه.
ببین اتفاقا حالا من این چه جمله‌ای میخوام بگم، این نقل از فایننشال تایمز، نه صحبت ما یا خدای نکره تعبیر توهین‌آمیز تو صحبتون باشه. اون گزینه لایک داگ مثل سگ فایننشال تایمز این گزاره رو در تیتر خودش در روزهای پایان جنگ بود گفته بود که ترامپ داره سعی میکنه که همه رو بیاره وسط برای اینکه بتواند جنگ رو به شکل آبرومندانه پایان بده. از لایک داگ تو تیتر خودش آورده بود.
دقیقاً
یعنی چی؟ میخواست بگه که اونجا در به اوج نقطه استثار رسیده بود. تو این یه چیزی رو تو این چند روزه ما شاهدش بودیم، یه تحلیلی که دارم خیلی آموزشه میکنم، میگن که اگر قرار تیم جو بایدن وارد جنگ بشود، اونا نه مثل ترامپ لفظی میکردن، نه مثل ترامپ تهدید میکردن، نه مثل ترامپ دائما توی منتشر میکردن. گفت اونا این به راحتی وارد جنگ نمیشن، ولی اگر جنگ بشن نسبت به حلقه امروز ترامپ بسیار جنگ بلدتر بودن. تمام کمایی که از وقتی که ترامپ اومد آمریکا در تمام میدانهای نظامی که داشته همه چی رو از دست داده. حتی الان اوکراینی ها بر این باورن از زمانی که ترامپ اومده اونا هم در مقابل روسیه ضعیف‌تر عمل کردن و ضعیف‌تر شدن. حالا اینو شما قرار بدید کنار سفر اخیرش به چین. ببینید داستان چین یکی از اون موضوعاتی بود سفر اخیر ترامپ که برخلاف این که خودش گفت من بدون ترامپ اینجا در مورد چینم، همین مسئله این که میگو چیزی که میخواد و یه جور دیگه باستاب میده رو همون شب قبل از سفر توی توییتاش منتشر کرد. گفت من هیچ نیازی به چین در مورد ایران ندارم، در حالی که داشت. چرا؟ باز فرد دو روز بعدش مارکو روبیو گفتش که ما در تلاشیم چین رو به مسئله ایران وارد کنیم و از این طریق بر ایران فشار وارد کنیم. یعنی این تناقض صحبت مارکو روبیو و دونالد ترامپ در مورد سفر به چین بود. اما واقعیت ماجرا اینه که بر اساس خود گزارش کنار رسانه آمریکایی میگن از جمله NBC که گزارش منتشر بود که ترامپ سفر دستاورد چیش دستاوردی در سفر به چین نداشت و مقامات چینی هم به او امتیاز خاصی در این زمینه ندادن تو بحث تنگی هرمز، فشار بر ایران و همه اینها. همین مسئله باعث شده که او بازم بیاد به این فضایی که تو همین چند ساعت اخیر هم چند تا توییت جدید منتشر کنه و هم چند تا مصاحبه جدید منتشر کنه و وسط این مصاحبه‌هاش هم به نیویورک تایمز حمله کرد، به CNN حمله کرد، به وال استریت ژورنال حمله کرد. همه اینا رو هم قشنگ با ادبیات تونی مورد انتقاد قرار داد و گفتش که شما در حال قرائت روایت بازنده در مورد من از این جنگ هست. ببینید این مسئله برمیگرده به اون فضایی که توش قرار گرفته و فضایی که توش میر افتاده. ترامپ الان نشون میده که خواهان جنگ دوباره نیست، خواهان جنگ فراگیر نیست، خواهان دستاوردی که بتونه به افکار عمومی آمریکا بفروشه و از اون بیاد بیرون. حالا این وسط جان بولتون که اخیراً هم صحبت کرده بود به عنوان گزینه رو جنگ طلبی که ما میدونیم از زمان بوش به عنوان چهره مطرح بود، میگه که ترامپ باید اگر میخواد از این وضعیت خارج بشه بپذیره که یه جاهای شکست خورده، یه جاهای امتیازی بده، یه امتیازی بگیره. از اون طرف شما یه چهره‌ای دارید واسه دنیس استرامونیش. من دنیس استرامونیش یادمه که در ساختار اسرائیلی یادم در ساختار و مسئول میز سیاست خارجی مرتبه اسرائیل هستش، یه آدم اهمیتی بوده. شما نمیتوانید چه اثری که اخیرا گذاشته رو میگه شما نمیتونید آن چیزی که در میدان جنگ به دست نیاوردید و دوباره بیاید روی میز مذاکره و بگید آقا حالا من میخوام توی میز مذاکره اینا رو به دست بیارم.
درست.
خب معلومه به نتیجه نمیرسید. نه نشد شکل و شمایل مذاکره. در مجموع چرا به این وضعیت رسید؟ به خاطر اینکه اصلی بین‌الملل متضرر شده با حضور این تیم. ببینید نه فضای بین‌المللی رو میشناسه،
بله،
نه فضای مذاکره رو میشناسه و نه میداند بتونه از یک جنگ خارج بشه. یک گزاره ای رو همه رسانه‌های آمریکایی، حتی رسانه‌های جمهوری خواه در روز پایان، روز پایانی جنگ چه روزه، یعنی روز قبل از آتش بس میگفتن اونم که تیم ترامپ بلد نیست چجوری از این جنگ بیاد بیرون، یعنی پایانش رو طراحی نکره، به این فکر کرده بود که من سه روزه میدنم کارو تموم بکنم و حالا دیگه تمام. الان هم اینجوریه، الان هم نمیدونه که من باید در روز مذاکره چگونه به درستان کنم. یه هم بگم اینجا در این باره،
بله، فقط در 30 ثانیه اگر میشه آقای فرخیت، ممنون.
ترامپ در چند جبهه داره میجنگه. یکی از جبهه‌هاش اینه که توافقی که در مقابل ایران به دست میاره به شکلی باشه که بهش نگن خب برجامی که اوباما امضا کرد با ایران بهتر از تو بود، یعنی حتی داره با اوباما و بایدن هم داره اونجا میجنگه. میخواد بگه آقا چیزی که من با حضور نظامی و گزینه نظامی به دست آوردم بهتر از چیزی بوده، ولی خب واقعیت ماجرا اینه که بعدا چنین چیزی اتفاق.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای فرخی بزرگوار، براتون بهترین رو آرزو میکنم. به خدا بیسپارید، زنده باشید، خدا نگهدارت. در روزگار پرآشوب منطقه ایران جزیره ثباتی است که مدیون اقتدار نظام و بیداری مردمه. تجمعات ما نمایش قدرت نرمیه که از هر سلاحی برنده تر و کارآمدتر عمل میکنه. رهبر آگاه فانوس راه ماست و ما در مسیر روشن اون هرگز گم نخواهیم شد. مردم عزیز ایران، از اینکه با برنامه تاپای جان برای ایران همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. عزتمند و سلامت زیر پرچم خوشنقش ایران اسلامی. تا فردا شب و سلامی دوباره. حق یار و نگهدارتون.